بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. فصل چهارم از باب نهم از سفر نفس راجع به دو تا مطلب هست، همونطور که در عنوان این فصلم ذکر شده. یکی راجع به کیفیت ارتقاء مدرکات یا مدرکات از مرتبه ماده به مرتبه تجرد، این یه بحثی که در این فصل مطرح میشه. و بحث دومم راجع به مراتب تجرده. حالا این بحث اول رو دو جور خوندیم، یکی کیفیت ارتقاء مدرکات به صیغه اسم مفعول از مرتبه ماده به مرتبه تجرد، این بنابر مذاق قومه، یعنی مشهور، یعنی مشائین. اونها معتقدن که مدرک با تجرید، با تجرید از عوارض مادی از مرتبه ماده به مرتبه تجرد ارتقا پیدا میکنه. مثلا همین زید و عمرو بکر که مادی هستن و در عالم طبیعت زندگی میکنن به سر میبرن، اگر از عوارض مادی تجرید بشن، اون وقت مدرک کلی که انسان باشه که مجرد است و دیگه مادی نیست حاصل میشه. پس بنابراین بنابر مذاق قوم و مشهور و مشائین، عنوان اولی در بحث این فصل چهارم رو باید اینجور بخونیم: کیفیت ارتقاء مدرکات از مرتبه ماده به مرتبه تجرد. اما بنابر مذاق مصنف قدس سر رو باید این رو به صیغه اسم فاعل بخونیم: کیفیت ارتقاء مدرکات از مرتبه ماده به مرتبه تجرد. ایشان معتقدن که مدرک بالا میره با حرکت جوهری. مدرک که انسان باشه، این با حرکت جوهری ارتقا پیدا میکنه و نائل میشه به مدرکی که مجرد است، به مدرک مجرد. خب این راجع به عنوان اولی بحث. عنوان دومی بحثم مراتب تجرده، که مراتب تجرد عبارت است از تجرد حسی، تجرد خیالی و تجرد عقلی. اینها بیان میشه، این مراتب تجرد بیان میشه. گرچه در عنوان بحث اول کیفیت ارتقاء مدرکات از مرتبه ماده به تجرد است و بعد بیان مراتب تجرد، اما در توضیح اول ایشان مراتب تجرد رو بیان می‌فرمایند. در همین صفحه دومی که عبارت این فصل شروع میشه، اون جایی که می‌فرمایند ثم انها اولاء القوم لما رأوا، این بیان مراتب تجرده. و بعد از بیان مراتب تجرد در صفحه بعدش، اون جایی که ایشون می‌فرمایند فعلم ان الانسان ثم انک قد علمت، تا میرسه به فعلم ان الانسان، اون بیان کیفیت ارتقاء مدرکات از مرتبه ماده به مرتبه تجرد است. پس فعلا بحث ما و سخن ما در مراتب تجرد هست. برای بیان مراتب تجرد ایشون دو تا مطلب رو ابتداءً مقدمتاً بیان می‌فرمایند و بعد از بیان اون دو تا مطلب و تمهید این دو تا مطلب به عنوان مقدمه، شروع می‌کنن به بیان مراتب تجرد. پس فعلاً توجه ما باید به این دوتا مطلبی باشه که از باب مقدمه برای بیان مراتب تجرد ذکر میشه. اما مطلب اول، مطلب اول این استش که ماهیت مقصود ماهیت منهیسوهیه هست، یعنی خود ماهیت. ماهیت کلی طبیعی است. در منطق یکی از تقسیماتی که برای کلی ذکر میشه تقسیم کلی است به کلی طبیعی، کلی منطقی و کلی عقلی. کلی طبیعی مثل انسان، که کلی طبیعی همون ماهیت متعلق سبزواری در منظومه میفرمان کل طبیعی هی الماهیه، کلی طبیعی همون ماهیت من حیثوهیه هست. مثل انسان. کلی منطقی کلیتی است که عارض بر این کلی طبیعی میشه در ذهن، که وقتی ما انسان رو تصور میکنیم کلیت عارض میشه بر این انسان در ذهن و میگیم الانسانو کلیون، یعنی کلی طبیعی معروض کلی منطقی قرار میگیره در ذهن. مجموع این عارض و معروض و صفت و موصوف رو بهش میگن کلی عقلی، یعنی الانسان الکلیو، انسان با وصف کلیت، با وصف همون کلیتی که در ذهن برش عارض میشه، اینم بهش میگن کلی عقلی، یعنی مجموع این عارض و معروض، عارضی که کلی منطقی باشه و معروضی که کلی طبیعی باشه. این یکی از تقسیماتی است که برای کلی در منطق ذکر میشه. کلی طبیعی که همون ماهیت منهیسوهیه باشه مثل انسان، این لا به شرط مقسمی است. ماهیت منهیسوهیه کلی طبیعی مثل انسان که در ذهن معروض کلی منطقی قرار میگیره و با وصف اون کلی منطقی کلی عقلی بهش گفته میشه، این لا به شرط مقسمی است. یعنی چه لا به شرط مقسمی است؟ یعنی در گرو هیچ قیدی نیست. لا به شرط مقسمی معناش اینه، یعنی در گرو هیچ قیدی نیست، حتی قید اطلاق و کلیت. مرهون هیچ قیدی نیست، وامدار هیچ قیدی نیست، حتی قید اطلاق و کلیت. بنابراین کلی طبیعی ماهیت مثل انسان، نه خودش ها، نه کلیست و نه جزئی، نه کلیست و نه جزئی. چون نه کلیست و نه جزئی، در ذهن کلیت پیدا میکنه، در خارج تشخص و جزئیت پیدا میکنه. اگر در گرو یکی از اینا بود، دیگه نمیتونست دیگری رو بپذیره. چون نه کلیست و نه جزئی، هر دو رو پذیراست. در ذهن کلی میشه، کلیت برش عارض میشه، در خارج تشخص پیدا میکنه، جزئیت پیدا میکنه. نه واحد است و نه کثیر، نه در گرو وحدت عددی است و نه در گرو کثرت عددی است، لذا هر دو را میپذیره. این ماهیتی که انسان باشه، این هم میتونه مثلا یک عدد انسان در خارج باشه، هم میتونه الان چندین میلیارد انسان در خارج باشه، چندین میلیارد فرد داشته باشه. وحدت عددی داشته باشه یا کثرت عددی داشته باشه. بنابراین نه در گرو وحدت است و نه در گرو کثرت، نه اقتضای وحدت عددی می کند و نه اقتضای کثرت عددی، با هر دو کنار میاد. و همچنین نه محسوس است و نه معقول، نه محسوس و نه معقول. این ماهیتی که انسان باشه در خارج، یعنی در مرتبه عالم طبیعت و ماده، محسوس مثل زید. در مرتبه عقل، در عالم عقل، معقوله مثل رب و نوع انسان، مثل رب و نوع انسان. پس بنابراین مطلب اول این شد، ماهیت منحیثهیه که همان کلی طبیعی باشه، لا به شرط مقسمی است، به این معنا که نه در گرو اطلاق است و نه در گرو تقیید، یعنی کلیت و جزئیت. در ذهن جزئیت رو میپذیره، در ذهن کلیت رو میپذیره، در خارج جزئیت رو، جزئیت پیدا میکنه. نه در گرو وحدت عددی است و نه در گرو کثرت عددی. مثلا ببینید، همین انسان در عالم عقل واحده، رب و نوع انسان یه فرده، یه فرد مجرد از انسان که جامع افراد طبیعی و مادی انسان هست. در عالم طبیعت کثرت داره، کثرت عددی داره، الان چندین میلیارد فرد در خارج از انسان تحقق داره و موجوده. و نه محسوس و نه معقول، نه در گرو محسوسیت است و نه در گرو معقولیت. در عالم طبیعت محسوسه، در نشأه عقل، در عالم عقل معقوله، مثل رب و نوع انسان. متعله سبزواری در منظومه منطق فرمودن و لیس بالکلیت مرهونا، راجب کلی طبیعی، و لیس بالکلیت مرهونا، به کل الاطوار بدا مقرونا، یعنی در هر عالمی، در هر نشئه‌ای، در هر مرتبه‌ای همراه میشه با خصوصیات اون مرتبه، ولی خودش هیچ کدام از اون خصوصیات رو اقتضا نمی کنه. این مطلب اول بود که تمام شد. نه دیگه، مقسمی میشه دیگه. اگر قسمی بود که اطلاق قیدش میشد، اگه قسمی بود که اطلاق قیدش میشد دیگه نمیتونست جزئیت رو بپذیره، نمیتونست جزئی بشه، میشه مقسمی. این مطلب اول بود که تمام شد. مطلب دوم، یک اختلافی است بین مشهور قوم مشائین و بین صدر المتعلهین قدس سره، و اون اختلاف، اختلاف معروفی است راجع به این که مشهور عوارض مشخصه رو مشخص میدونن، صدر المتعلهین اینها رو امارات تشخص میدونه، علایم تشخص، کواشف تشخص. این عوارض، عوارض مادی، عوارض ماده از قبیل کم و کیف و عین و متا، این نه قسم عرضی که داریم که اینا اعراض ماده هست دیگه، عوارض مادی هست. به نظر مشهور و مشائین اینها مشخصن، لذا به اینها عوارض مشخصه میگن. یعنی چی مشخصن؟ توضیح نظر مشهور اینه که ماهیت انسان، مثلا ماهیت انسان ای کلی، کم و کیف عارض میشن بر این ماهیت انسان و باعث تشخص و جزئیت این ماهیت میشن، و این ماهیت به صورت فرد، به صورت زید در خارج تحقق پیدا میکنه. بنابراین اعراض و عوارض اینها یه وجودی دارن غیر از وجود انسان، غیر از وجود ماهیتی که انسان باشه. یعنی ماهیت انسان برای خودش یه وجودی داره، ماهیت کم یا کیف یا سایر عوارض اینها هم برای خودشون یه وجودی دارن، و این عارض میشه بر اون و باعث میشه که اون از کلیت خارج بشه و تشخص پیدا بکنه و به صورت فرد تحقق پیدا بکنه در خارج. لذا اعراض را، عوارض رو، عوارض مشخصه مینامن. مشهور معروفه که میگن عوارض مشخصه. مثلا انسان یک مقدار معینی برش عارض میشه، یه رنگ خاصی برش عارض میشه، و به صورت فرد که مثلا زید باشه در میاد و تحقق پیدا میکنه در خارج. این نظر مشهور. صدر المتعلهین قدس سر رو ایشان در مقابل مشهور معتقدن که تشخص به وجوده، تشخص به وجوده، مشخص وجوده، و این عوارض مشخصه اینها امارات تشخصن، علامات تشخصن، اینها کاشف از تشخصن. توضیح نظر ایشان اینه، معنای فرمایش ایشان این که ایشان می‌فرمایند گرچه انسان و عوارض مثل کم و کیف به لحاظ ماهیت مختلفن، یعنی انسان یه ماهیتیه برای خودش، کم و کیف اینها هم یه ماهیتی هن برای خودش و ماهیت اینها با هم متفاوته و مختلف، ولیکن به لحاظ وجود واحدن، به لحاظ وجود یکی هستن، اتحاد دارن. اینجوری نیست که انسان یه وجودی داشته باشه و اون کمی که پیدا میکنه، اون مقدار معینی که پیدا میکنه، اونم باز یه وجود دیگری داشته باشه، این عارض بشه بر او و مشخص او باشه. نه، مشخص وجود زید عوارض نیستن، نحوه وجود زید، نحوه وجود مادی زید، نحوه وجودی که زید در عالم طبیعت و ماده داره، که نحوه وجود زید در عالم طبیعت و ماده اینه که این وجود یه مقدار معینی داشته باشه، یک رنگ خاصی داشته باشه. اینجوری نیستش که اون مقدار معین این وجودش غیر از وجود زید باشه. این که تشخص به وجوده، یعنی به وجود همین موجود مادی، منتها این موجود مادی که زید باشه، زید در عالم طبیعت و ماده باشه، این یک نحوه خاصی داره وجودش، یه طرز خاصیه. تشکیک نه، اینجا اصلا بحث نه. حالا عرض به محضرتون که تشکیک ارضی که خب اصطلاح نیست، اصلا تشکیک تفاوت طولی است، تفاوت به مرتبه است. از این جهت هم این بحث ارتباط با تشکیک پیدا میکنه. بعد چون ما داریم الان وجود ضعیف رو، وجود در مرتبه ماده رو داریم میگیم که نحوه وجود مادی این استش که بدون این عوارض نیست، بدون مثلا کم معین، بدون کیف خاص، بدون اینها نیست. از این جهت ارتباط با تشکیک پیدا میکنه این مطلب. وجودشون، وجودشون وجود، بله، وجود زید یه وجودیه با این خصوصیات، وجود امرم باز یه وجودیه با یه خصوصیات دیگری. این مثلا فرض بفرمایید که مقدارش اینقدر، اون مقدارش یه قدر دیگریه. خب نه، حالا اون که ما بحثی نداریم، کسرت ارضی رو که الان ما انکاری نداریم، کسرت ارضی رو انکار نداریم. ببینید بحث الان اینه، این که الان زید این شده یه فرد خاص از انسان، این شده وجود یه فرد خاص از انسان، امرم شده وجود یه فرد خاص دیگر از انسان، این که اون شده اون وجود خاص، این شده این وجود خاص، این آیا زیر سر نحوه وجودش اینه که صدر المتعلین میگه تشخص به وجود اینه، یا نه زیر سر اون عوارضی است که یه وجودی غیر از وجود انسان دارن و عارض شده بر وجود انسان و باعث تشخص و مفید تشخص این شده. مشهور اینجوری میگن. صدر المتعلین معتقدن که نه، اصلا خود این وجود، خود این وجود مادی یه طرز خاصیه، یه طور مخصوصیه، یه فرم خاصیه، یه سبک و سیاق خاصی داره که با یک مقدار معینی هست، با یک رنگ خاصی هست، و این عوارض مثل مثلا مقدار و نمیدونم کیف عرض میکنم معین، مقدار معین، کیف خاص، کیف مخصوص، اینها امارات تشخصن، علامات تشخصن، کواشف تشخصن، نشانه های تشخصن، نه اینکه اینها مشخص باشن. مشخص همون وجود خود زید، همون وجود خود زیده که غیر از همون وجود مقدار معین و رنگ خاص غیر از اونا نیست. اصلا وجود مادی اصلا سبک و سیاقش اینجوریه. این اختلافی هست که بین صدر المتعلین و بین قوم و مشهور مشائین راجع به این مطلبه که آیا عوارض مشخصن یا اینکه امارات تشخصن، علائم تشخصن، که اولی رو مشهور میگن، دومی رو صدر المتعلین. بعد صدر المتعلین در همین مقدمه دوم یا مطلب دومی که حالا به عنوان مقدمه برای بیان مراتب تجرد ذکر کردن، ایشون یک عذری از قبل قوم و مشهور ذکر میکنن و ازش هم جواب میدن که اگر مشهور اینها وجود عوارض رو غیر از وجود ماهیت مثل انسان دانستن، اینا معذور بودن. یعنی اینها هم پیش خودشون یه استدلالی دارن، یه دلیلی دارن که دلیلش ذکر میشه توسط صدر المتعلین و جواب داده میشه. اینجوری نیست که همینجوری بلا وجه و بدون دلیل اینها این حرف رو زده باشن. دلیلی که مثلا در ذهن اینها هست و مد نظر اینها بوده و لذا قائل شدن به مشخص بودن عوارض، این استش که این ماهیتی که انسان باشه، این متبدل نیست، ثابته. شما الان ببینید این ماهیت انسانی که در زیده، این ماهیت انسانی که در زیده از اول عمر تا آخر عمر همون انسان، عوض که نمیشه که. اما عوارض اینها متبدلن، متغیرن. خب بچه مثلا اول مقدارش چقدره، بعد که مثلا بزرگ میشه مقدارش چقدره، این اعراض عوارض اینها متبدلن. و غیر المتبدله که ماهیت باشه، انسان باشه، غیر المتبدل، غیر متبدلی است که این عوارض باشه. لذا این عوارض باید یک وجودی غیر از وجود ماهیتی که انسان باشه داشته باشه. اینا این دلیل در ذهنشون پررنگ بوده و مد نظرشون بوده و مورد نظرشون بوده و لذا قائل شدن به اینکه عوارض مشخصات هستن و اینها یه وجودی دارن غیر از وجود ماهیتی که مثلا انسان باشه و عارض میشن برو و موجب تشخص او میشه. صدر المتعلهین قدس سر رو جواب میدن از این دلیل. ایشان میفرماین که همان طوری که کثرت عددی ماهیت انسان با وحدت نوعی ماهیت انسان که همون کلی طبیعی باشه، همانطور که کثرت عددی کلی طبیعی یعنی ماهیت مثل انسان با وحدت نوعی او منافاتی نداره، در این اینکه ماهیت انسان نوع واحده، اما در این حال افراد کثیر عددی در خارج داره، الان بیش از چندین میلیارد. و همان طوری که کثرت عددی ماهیت انسان کلیه طبیعی با وحدت عقلی کلی عقلی با وحدت عقلی کلی عقلی که کلی عقلی رب و نوع انسان با وحدت عقلی کلی عقلی که وحدت رب و نوع انسان باشه که همه این چند میلیارد افرادی که انسان در خارج داره اینا همه یه رب و نوع دارن در عالم عقل، همونطور که اینها با هم تنافی نداره، تغییر فرد واحد، تبدل فرد واحد، یه فردی مثل زید که این مثلا مقدارش عوض میشه، سایر اعراضش تغییر پیدا میکنه، تغییر فرد واحد با وحدت شخصیه او، با وحدت شخصیه او هیچ منافاتی نداره. سرشم اتصال تدریجی است که درش هست، یعنی این تغییر فرد به نحو اتصال تدریجی است. اتصالم مساوی با وحدت شخصی است. منظور اینه که ببینید این وجود خاصی که این فرد باشه، این زید، از روزی که متولد میشه در عالم طبیعت، در مرحله عالم طبیعت و دنیا، این وجودش یه نحوه خاصیه که نحوه خاصش اینه که اول مقدارش مثلا کمتره وقتی نوزاده، آرام آرام این مقدار زیاد میشه، دوباره باز در سنین آخر عمر مثلا در سنین پیری باز سیر نزولی پیدا میکنه این مقدار، و اتصال هم هست، یعنی در این تغییر تدریجی، در این تغییر تدریجی که بر اساس حرکت جوهری مبتنی بر حرکت جوهری است، بر اساس حرکت جوهری صورت میگیره و تحقق پیدا میکنه، این اتصال هست. اینجوری نیستش که مثلا وقتی که مقدار این زید مثلا مقدار بچگی است، بعد یک انقطاعی وقفه‌ای رخ بده، دوباره اون مقداری که در بزرگسالی است پیدا بکنه، نه اینجوری نیست، این به نحو اتصاله. یعنی اصلا این وجود مادی یک نحوه خاصی از وجوده که یک وجود کشتاری است، یک وجود پر از فراز و نشیب، یک وجود فراز و نشیب داری است که اول مثلا مقدارش اینقدره وقتی بچه است، بعد که بزرگ میشه باز مقدارش اینقدر میشه، باز در سنین پیری باز مقدارش باز سیر نزولی پیدا میکنه. اینه لذا تغییری که فرد پیدا میکنه در طول عمر، این تغییری که به لحاظ عوارض پیدا میکنه، اینها منافاتی با اون وجود واحد شخصی این نداره. چرا؟ به خاطری که این تغییرات به نحو اتصال تدریجی است، یعنی کشداره، اینجوری نیست که در بین انقطاع پیدا بکنه، در بین وقفه ای ایجاد بشه، قطعی صورت پیدا بکنه، نه اینجوری نیست. این جوابی است که صدرالمتعلهین از این عذر قوم و مشهور میدن. حالا بعد از این دو مقدمه ایشان اون عنوان دومی که در فصل بود که کلام در مراتب تجرد باشه اونها رو بیان میکنن. با توجه به این دوتا مقدمه ایشون میفرماین که وجود مادی این یک وجود همراه با عوارض مادی است. مثلا یه ماهیتی رو در نظر بگیرید مثل ماهیت انسان، با حفظ وحدت این ماهیت که ماهیت تفاوتی، تعددی، اختلافی درش پیدا نمیشه. این ماهیت که در اصطلاح عرفان بهش عین ثابت میگن، حکما میگن ماهیت، عرفا میگن عین ثابت، این ماهیت با حفظ وحدت وجودات جور واجوری داره. یه مرتبه این ماهیت در عالم طبیعت وجود پیدا میکنه، یه جور وجودی، یه مرتبه در مرتبه حس وجود پیدا میکنه، یه مرتبه در مرتبه خیال وجود پیدا میکنه، یه مرتبه در مرتبه وحی وجود پیدا میکنه، یه مرتبه در مرتبه عقل وجود پیدا میکنه. ماهیتم یکیه. حالا من این مقدار از عبارت رو بخونم بعد وارد بشیم در توضیح این قسم. الفصل الرابع، فصل چهارم از باب نهم از سفر نفس، در دو مطلبه. فی کیفیت ارتقاء المدرکات طبق نظر مشهور، مدرکات طبق نظر مصنف، من ادنى المنازل الى اعلاها، از پایین ترین مراتب که مرتبه ماده باشه به اعلاترین منازل و مراتب که مرتبه تجرد عقلی باشه. اشکالش اینه که صدر متعلین قبول ندارن. حالا خواهند فرمود. اتفاقا در همین شروع همین بیان مراتب تجرد که حالا عبارت رو من تطبیق کنم دوباره عرض خواهم کرد، قبول ندارن. همین رو خواهند فرمود، قبول ندارن. ارتقاء مدرک رو قبول ندارن. ببینید ارتقاء مدرک معناش اینه که مدرک مادیه، یعنی همین زیده. خب این رو ما پوست عوارض رو ازش میکنیم میشه انسان، میره به مرتبه تجرد. این رو قبول ندارنش. ایشون ارتقا مدرک رو قبول دارن، یعنی من مدرک، چون اصلا مدرک در حوزه تجرده، اصلا در حوزه ماده نیست، در حوزه تجرده که از مرتبه حس شروع میشه تا به مرتبه عقل میرسه. منم که ارتقا پیدا میکنم با حرکت جوهری، منم که ترقی میکنم، یعنی از مرتبه ماده فاصله میگیرم میرسم به پایین ترین مرتبه تجرد که حسه، بعد به مرتبه واسطش، و بعضی ها هم به اون مرتبه اعلا که مرتبه تجرد عقلیست. بسیار خوب دیگه. خب اگه اینجوری شما اون نظر مصنف رو دارید میگید، پس اینجوری نیست که مدرک اول تو این عالم ماده باشه. بله مدرک تو عالم ماده است، اما مشهور میگن مدرک اول تو عالم ماده است، یعنی همین زیدی که داره راه میره. این رو ما تجرید میکنیم میشه انسان کلی، این میشه مجرد. ایشون اصلا قبول ندارن که مدرک رو ما تو عالم ماده جستجو کنیم. اصلا وجود مادی، ادراک وجود مادی نیست. عالم ماده یک عالم تاریکیه. ادراک و علم و شعور رو نباید در محدوده ماده جستجو کرد، اونو باید در افق تجرد، در حوزه تجرد جستجو. حالا این اول بحثه، چون این مطلب رو که هنوز بیان نکردن. عرض کردم ایشون برعکس اول اون مراتب تجرد رو بیان میکنن، که البته در ابتداش یه گریزی خواهند زد به همین مطلب اولی و بعد اون ارتقاء مدرک رو بیان خواهند کرد. در خلال توضیحات بس روشن خواهد شد کاملا نظر هر دو. من تا خواستم عرض بکنم که دو جور میشه خون: ارتقاء مدرکات طبق مذاق قوم، مدرکات طبق مذاق مصنف. یه بحثه، یکی هم والکلامه فی مراتب تجرد، یکی هم سخن در مراتب تجرد، که مراتب تجرد حس و خیال و وهم و عقل. خب بنا شد ایشان اول سخن در مراتب تجرد رو بیان کنن، کی؟ صفحه بعد اون ثم انها اولای القوم. منتها برای بیان اون دو تا مقدمه دارن، که مقدمه اولش این پاراگراف اوله، مقدمه دوم هم پاراگراف بعدی که تا اون ثم ادامه پیدا میکنه. اینا دو تا مقدمه است، دو تا مطلب به عنوان مقدمه برای بیان همون مراتب تجرد. حالا مقدمه اول اینه: اعلم ان لکل معنا معقول ماهیتا کلیتا لا تعب الاشتراک والعمومه کالانسان. مثلا برای هر معنای معقولی یه ماهیت کلی هست، معنای معقول مثل انسان مثلا که تعقل میشه، یه ماهیت کلی هست که ابایی از اشتراک و عموم نداره. مثل انسان، انسان الان مشترک بین چندین میلیارد فرد و عمومیت داره نسبت به همه این افراد. چرا ماهیت ابا نداره از اشتراک؟ فان الماهیت الانسانیت من حیث هی انسانون طبیعت مطلقه لا یمنع تصورها عن وقوع شرکت بین کثیرین. چون ماهیت انسان من حیث هی خودش بدون هیچ قیدی، این یک طبیعت و ماهیت مطلق و کلیه که تصورش مانع از وقوع اشتراک بین افراد کثیره نیست. و هیه من حیث و هیه لا تقتضی توحید و تکثیر. این ماهیت انسان، این ماهیت من حیث و هیه که همون کلیه طبیعی باشه، این لا به شرط مقسمی است. این نه اقتضای وحدت عددی می کند و نه اقتضای کثرت عددی، لذا هر دو را می پذیره. در عالم عقل وحدت داره، رب و نوع فرده. در عالم طبیعت کثرت داره، چندین میلیارد فرد داره. خب دیگه حالا اون که بحثش کردن دیگه، حالا اون عرض میکنم ارتفاع نقیزین در مرتبه، اونا دیگه بحث های ماهیتی که باید در جای خودش، نه جواب داده شده. و هیه من حیثوی لا تقتضی توحید و تکثیر، ولل اون در همون جایی که میگن الماهیت و من حیثوی، که البته میگن که دقیق تر اینه که حرف سلب مقدم باشه، مرحوم حاجی داره و قد من سلبن علال حیثیه حتی تا ام آرز الماهیه، لیست الماهیت من حیثیه الا هیه، لا موجودت ولا معدومه، لا واحدت ولا کثیره ولا هیچی غیر از خودش. اونجا او بحث ارتفاع نقیزین مطرح شده، که حالا بعضی گفتن ارتفاع نقیزین از مرتبه جایزه، باز بعضی اشکال کردن تخصص در احکام عقلی راه نداره. اونجا بحث شده اینها و پاسخ داده شده. ولل معقولیت ولل محسوسیه، این ماهیت خودش، این کلی طبیعی، این نه مقتضی معقولیت در مرتبه عقل معقول، نه مقتضی محسوسیت در خارج در مرتبه طبیعت محسوس. ولل کلیت ولل شخصیه، نه اقتضای کلیت داره در ذهن کلی، نه اقتضای شخصیت داره در خارج جزئی. بله. و الا لم تکن مقولتن الا ما یقابل و مقتضاها کما عرفت فی مباحث الماهیه، اگر اینجور نبود حمل نمیشد بر مقابل مقتضای خودش. مثلا اگر مقتضاش کلیت بود دیگه بر انسان جزئی نباید حمل میشد، اگر جزئیت بود بر انسان کلی نباید حمل میشد. کما عرفت فی مباحث الماهیه در جلد اول، اینا در مباحث ماهیت به تفصیل گذشته. این مقدمه اول بود که ماهیت من حیث و هیه که کلیه طبیعی باشه، این لا به شرط مقسمی است، این نه در گروه کلیت نه جزئیت، نه در گروه وحدت نه کثرت، نه در گروه محسوسیت نه معقولیت، و همه اینها رو میپذیر. یعنی ماهیت عوض نمیشه با حفظ و همونی که با انحفاظ وحدت، این وجوده که هی متبدل میشه، ماهیت تفاوتی پیدا نمیکنه. اینا همه انسانن، انسان در مرتبه حس هم انسانه، انسان در مرتبه ماده انسانه، در مرتبه حس هم انسانه، تا برسه به مرتبه عقل. اون رب و نوع انسان هم انسانه، اونم ماهیت انسان داره، حالا بنابر قول به ارباب انواع. مقدمه دوم، ثم ان هذه الطبيعه اذا حصلت في ماده خارجيه يقارنها بعض من الكيف والكم والعين والوضع ومتى. این طبیعت و ماهیت مثل ماهیت انسان، این هنگامی که در عالم ماده، در خارج از ادراک انسان، در عالم ماده، در عالم طبیعت موجود میشه، این همراه با عوارض هست، مقارن هست با او. بعض من الکیف یعنی یک کیف خاص، یک کم معین، یک عین معین، یک وضع معین، یک متای معین، این اعراض. خب حالا نظر صدر المتعلین اینه، و جمیع و هذه الامور زائدتون على ماهیتها، ماهیتها کما عرفته الا انها داخلتون فی التشخصات و انها الوجودات. همه این امور یعنی اعراض، اینها مغایر با ماهیت اون طبیعت هستن، به حسب ماهیت هر کدوم یه ماهیتی هستن، ماهیت متفاوت. کما عرفته که باز این بحثا در همون جلد اول گذشته، الا انها داخلتون فی التشخصات و انها الوجودات، الا اینکه اینها داخل در تشخص فردن و داخل در نحوه وجود موجود مادی هستن، یه وجود جدایی ندارن، یعنی اصلا نحوه وجود او رو تشکیل میدن، فرم وجودی اون رو تشکیل میدن، نه اینکه یه وجود جدایی داشته باشن عارض بشه بر وجود این ماهیت مثل انسان و مفید تشخصش بشه، نه، تشخص به همین وجود خود این موجود مادی است که یه نحوه خاصی، یعنی نحوه وجود مادی اینجوریه، نحوه وجود مادی اینه که یه کم معینی داره، یه کیف خاصی داره و همینطور. ولیس کما زعمه الجمهور واقع و مطلب اونجوری نیست که جمهور، قوم، مشهور، مشائین گمان کردن که ان للماهیت وجودن فی الخارج و لأحوالها الشخصیت وجودن آخره، که ماهیت انسان مثلا یه وجودی داره برای خودش در خارج و خصوصیاتش، این عوارضش، یه وجود دیگر که این بر اون عارض میشه و مشخص اون میشه. و ذالک لعدم معرفتهم به احوال الوجود و انهائه. علت این که گفتیم و لیس کما زعمه الجمهور، علتی که اونها گمانشون گمان صحیحی نیست و درست نیست، اینه که شناخت پیدا نکردن به حال وجود و انها و مراتب وجود، همون تشکیکی که فرمودید. بله اینجوری ارتباط با اون بحث تشکیک پیدا میکنه، یعنی اینا خلاصه وجود رو، حال وجود رو، وضع وجود رو اینا نشناختن، اونطور که باید معرفت به وجود پیدا نکردن، معرفت به هستی پیدا نکردن، هستی شناسیشون درست نیست. حالا از اینجا توضیح نظر خودشونه. بل وجود الانسان به ما هو انسانون فل خارج هو به عینهی تشخصه الخارجی یل مستلزم و لقدر من الکم و الکیف و غیره. ما وجود انسان به ما هو انسانون یعنی وجود این ماهیت، همین ماهیت به نیسوهیه، همین کلی طبیعی، فل خارج یعنی در عالم طبیعت، در خارج از حوزه ادراکی ما، این عیناً همان تشخصیه که در خارج داره. یعنی تشخص به وجوده، وجود مشخصه، اما وجود خودش این با تشخصش یکیه با اون تشخصی که در خارج داره. که این تشخص خارجی لازمش این عوارض مخصوص است، یه اندازه معینی از کم و یه کیف خاص و بقیه عوارض. این با اینها خلاصه وجودش، وجود اینها با وجودش یکیه و اصلا وجود اینها نحوه وجود این رو رقم میزنه، این اصلا فرم وجودش اینجوریه. و لذا این عوارض میشن امارات تشخص که ما از روی اینها تشخص این وجود رو کشف میکنیم و الا تشخص به خود اون وجوده. لا ان هذه امور زائدت على وجود المادی، نه اینکه وجود این عوارض مغایر باشه با وجود مادی این انسانی که در عالم طبیعت و در خارج هست. خب از اینجا میخوان همون عذری که خلاصه اینها داشتن که به این مقاله قائل شدن، ایشون میخوان اون عذر رو مطرح کنن و جواب بدن، پاسخ بدن، که در حاشیه 3 مرحوم حاجی در این صفحه سطر سومش لا یصادم تغییر الفرد الواحد یه دال افتاده، این توضیح همینه. لکن لما رأوا ان هذه الامور متبدلتون والانسانیت باقیتون زعموا ان وجودها غیر وجود الماهیه. لکن چون که مشهور جمهور قوم اینها عذرشون اینه، چون که دیدن که این امور یعنی عوارض اینها متبدل و متغیر در طول عمر، اما ماهیت انسان متبدل نیست، ثابته و باقیه، گمان کردن که وجود این امور یعنی عوارض غیر از وجود ماهیت انسانه. جوابشون اینه ولم یتفتنوا انه کما یجوز للماهیت الواحده اعداد من الوجود و اشخاص من الکون بحیث لا ینافی ذالکه وحدتها نوعیته ولا وحدتها العقلیت تجردیته کذالک لا ینافی وحدت لا ینافی وحدتها العددیه استحالتها فی الوجود الشخصی من طورن لا طورن معن حفاظ الهویت الشخصیه علا نعت الاتصال تدریجی کما مر بیانو. اینا متوجه نشدن که همونطور که جایزه که ماهیت واحد انسان که وحدت نوعی داره، کلی طبیعی که انسان باشه وحدت نوعی داره، کلی عقلی که انسان با وصف کلیت باشه که رب و نوع انسانه اون وحدت عقلی داره، این وحدت نوعی کلی طبیعی و وحدت عقلی کلی عقلی که همون رب و نوع باشه، اینا منافات نداره با کثرت عددی این ماهیت که الان در خارج بیش از چند میلیارد فرد داره. همونطور که جایزه برای ماهیت واحده مثل انسان، اعدادی از وجود، افرادی از وجود، اشخاصی از کون وجود که افراد کثیره‌ای داشته باشه به جوری که منافات نداره ذالک این اعدادی از وجود داشتن و اشخاصی از کون با وحدت نوعی ماهیت و با وحدت عقلی تجردی ماهیت، نه با وحدت نوعی کلی طبیعی که انسان باشه منافات داره و نه با وحدت عقلی کلی عقلی که همون کلی طبیعی با وصف کلیت باشه که میشه رب النوع منافات نداره. کذالک لا ینافی، همچنین منافات نداره وحدت حل عددیته، یعنی یک فرد بودن این ماهیت که زید یه فرد باشه از اول تا آخر عمرش، استحالت و حافل وجود شخصی، این تغییری که پیدا میکنه در خصوصیات، در عرض میکنم که احوال شخصی، در وجود شخصی، در خصوصیات، در این اعراض، من تورن لا تورن، از یه نحوه به نحوه دیگر، مثلا کمش عوض میشه یا مثلا بقیه عوارضش مثلا عینش عوض میشه، معن حفاظ الهویت شخصیه، با این که وحدت شخصیش محفوظه، که سر محفوظ بودن وحدت شخصی هم همون اتصالیه که در این تغییرات و در این استحالات هست، قطع نمیشه، اتصال مسابقه با وحدت شخصی هست، یعنی در حرکت، چون آخه در حرکت جوهری که جوهر جسم و به تبع او تمام اعراضش اینها تغییر پیدا میکنه و عوض میشه، اتصال هست در حرکت، این حرکت وقفه پیدا نمیکنه، انقطاع پیدا نمیکنه و اتصال مسابقه با وحدت شخصی است. با حفظ وحدت شخصیه الا نعتل اتصال تدریجی، با وصف اتصال تدریجی که این استحالات و تغییرات و این حرکت داره، کما مر بیانه در جلد سوم، یعنی در اثبات حرکت جوهری، اینا دیگه در مبحث حرکت جوهری گذشته. ثم ان هؤلاء القوم، عرض میکنم که این دو سه تا سطر اول یه گریزیه به همون بحث اولی که قوم قائل به ارتقاء مدرکن از مرتبه ماده به تجرد، که ایشون حالا به اون یه گریزی میزنن، بعد عمده این مطلب راجع به مراتب تجرده. اون ارتقاء مدرک که نظر خود صدر المتعلینه در صفحه بعد بحثش مطرح خواهد شد. و صلی الله علیه و آله.